السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمه الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طبيعا. خدا رو شاکر هستیم که به ما این توفیق رو داد که در این جای مقدس و نورانی کنار مزرع شریف حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام در این شب مبارک بیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. و خیلی هم خوشحالیم که این مباحث که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین میشه و یک بار در بحثامون باید به اون پرداختیم، مصادف شده با ایام ذی‌الحجه و عید قدیر. این رو هم از حضرت تشکر می‌کنم. خب بحثی که داشتیم به اینجا رسیده بود که می‌خواستیم حیطه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو بررسی کنیم. مختصرا به اینجا رسیدیم که ائمه اطهار علیهم السلام وقتی که بر مسند امامت هستن بر همه موجودات عالم ولایت دارن. نوع ولایت رو هم در مباحث قبلی صحبت کردیم که از نوع جنس علمی است که خداوند به اونها داده که جنس علمشون هم علم حضوری بود. بعد گفتیم خب حالا اگر راجع به همه موجودات عالم بخوایم بشیم و سخن بگیم که نمیتونیم. مهم اینی که راجع به خودمون، راجع به انسان خبر بگیریم که ما چجوری تحت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام هستیم. خب راجع به شخص بنده و شخص حضرت عالی که صحبتی در روایات نشده، در قرآن شریف راجع به من و شما صحبت نکردن، اما افراد شاخصی از بشریت که نام اونها رو پیامبر میذاریم اونها برای پیامبران صحبت شده. گفتیم پس برای اینکه تکلیف خودمون رو بفهمیم راجع به پیامبران صحبت میکنیم. در مباحث اولیه به اینجور به دست من اومد که تمام پیامبران اولا اساسا برای اینکه پیامبر بشن میبایستی در عوالم گذشته اقرار به ولایت اهل بیت داشته باشد. این یک. دوم، از روزی که به دنیا میان ولو هنوز حکم نبوت عنوان تبلیغ بهشون داده نشده، از همون روز اول معصومن و معتقد به ولایت اهل بیتن و در طول زمانی که بهشون میگن شما الان مبعوثی و باید بری تبلیغت رو انجام بدی، که برای یک کسی مثل حضرت عیسی علیه السلام از هم اوائل میلادشون هست، برای یک کسی هم این آن بعد از 40 سالگی، بعد از 30 سالگی، بعد از 50 سالگی اتفاق میاد. به هر صورت تمام اونها موظف به یک مسئله بودن که روایتش رو مفصل خونه و اونم این بود که یک، اعتقاد داشته باشن خودشون در ادامه اعتقادی که در عوالم گذشته داشتن به این که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت را قبول کنن. این اولا. ثانیا میبایستی که در زمان تبلیغ خودشون برای مردم زمان خودشون و مخصوصا خواستشون این رو بیان کرده باشن که افرادی هستن که افضل همه بشر هستن، چه از لحاظ علم، اسمت و هر آنچه که شما بگید افضلیت دارن و اونا در آخر سلسله بالاخره به دنیا خواهند آمد و زندگی خواهند کرد. ولی مباحثی البته اینجا داره که برد ریزایی که الان نمیشه همه چیز رو گفت، همه رو با هم دیگه. اهل بیت عصمت و طهارت از لحاظ روحانی هم موقع هم حضور داشت، حضرت امیرالمومنین هم فلزا اونها متوسل به اهل بیت شدن و انشالله در ادامه بس اگه وقت بشه اسنادی رو خواهیم آورد از توسلات انبیاء سابق به اهل بیت عصمت و طهارت. نه بخوام فقط حدیث بخونیم، احادیث ما که هست، اسنادی که الان به دست اومده از کنده کاوهایی که شده، مثلا بحثایی که هست، انشالله اونها رو هم صحبت کنیم. به هر صورت به اینجا رسیدیم که حضرت رسول خدا هم به عنوان یکی از انبیا گفتیم استثنا نیستن، بلکه موظف هستن به اینکه هم قبول کنن ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو و هم این که تبلیغ کنن. و بعدش هم شروع کردیم گفتیم که سیره حضرت رسول خدا رو که می‌بینید از ابتدا شروع کردن به تبلیغ ولایت حضرت امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام. اینها را هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت به صورت با اسم و رسم که وصی من علی، بعد از او فرزندش حسن، بعد از او فرزند دیگرش حسین است، بعد از او فرزند حسین علی هست و بعد از علی فرزندش مثلا ما هم همینطور بره تا آخر آخر، همه اینها را هم شیعه و هم سنی نقل کردن. نگاه به شبهاتی که امروز از جهل و نادانی امت استفاده میکنن و شبهه ایجاد میکنن نگاهی به این نکنید. در خود زمان حضرت رسول خدا بحث کردیم که مکرر حضرت رسول خدا حضرت امیرالمومنین به عنوان جانشین خودشون معرفی کرده بودن، فارغ البال از قضیه قدیر که بعد خواهم برد. مسئله قدیر میگه مسئله خاصی است، اونو در جایگاه خودش باید ببینید. وگرنه حضرت رسول خدا که بارها حضرت امیرالمومنین به عنوان جانشین معرفی کرده بودن، پس معلوم میشه در روز عید قدیر باید یک چیز خاصی اعلام بشه، اون هست که باید دنبالش باشیم. ان شاء الله به لطف حضرات این رو بیان خواهم کرد و نخواهم پوشان، به لطف خودشون ازش پرده خواهیم برداشت. اما هر اون چه که ما الان اثبات بکنیم برای ولایت مثلا حضرت امیرالمومنین، غیر از مثلا چیزایی که شاخصایی است که مربوط به شخص امیرالمومنین، مثلا همین لفظ امیرالمومنین، غیر از این هر اون چه که شما در مقام و محتوای ولایت بخواید اثبات بکنید برای حضرت امیرالمومنین، همه اونها اثبات میشود برای تک تک ائمه اطهار علیهم السلام. هیچ فرقی نداره از اون، اگر یکی هم اثبات کردیم رو همه اثبات کردیم، مشکلی نداره. چند تا سوال مطرح میکنیم بعد ان شاء الله ادامه بدیم. یک، آیا تاریخ پیامبر اسلام و سایر انبیا جز موضوعات اعتقادی هست یا تاریخی صرفه؟ این یک. دوم، بهترین منبع مطالعه تاریخ چیه؟ این را انشاءالله با دلیل خدمت فرست. سوم، احادیث مناشده چه نقشی در فهم موضوع ولایت داره؟ این را هم عرض خواهم کرد. و اما چهارم، این که آیا غیر از آیات مربوط به قدیر خم آیات دیگری برای اثبات ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن وجود دارد یا نه؟ بخشی از اون رو هم انشاءالله عرض کنم. خب بخش از همینجا شروع. حضرت رسول خدا همونطوری که گفتیم از ابتدای رسالتشون، از یوم الدار، از انذار اولی که برای خویشاوند خودشون انذر عشیرتک الاقربین، قوم خویشاتون رو جمع کنید و اونها رو انذارشون کنید، از همون جلسه اول حضرت امیرالمومنین به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن. هیچ کسی از شیعه و سنی نمیتونه این رو کتمان. روز اول یعنی 23 سال روز اول برگردید، قبلش اولین باری که قومخیشاشون رو جمع کردن، به اینه که اولین روزی که تبلیغ کردن، اولین روزی که معمول بودن خویشاوندانشون رو جمع بکنن، مسئله ولایت امیرالمومنین مطرح شد، مفصل در جلسات قبل بیان کردیم. خب اگر میخواید سیره حضرت رسول خدا رو ببینید، این مطلب رو متوجه میشید که حضرت رسول خدا چه در سفر بودن، چه در حضر در وطن خودشون بودن، چه در جنگ بودن و چه در صلح بودن، از هر موقعیتی، اینو دقت بکنید، از هر موقعیتی برای معرفی حضرت امیرالمومنین، بیان جایگاه ایشون، تبیین مولا بودن ایشون، استدلال بر برتری ایشون استفاده میکرد. برید بخوانید داستانهای جنگهایی رو که حضرت رسول خدا حضرت امیرالمومنین شرکت کردن توی. جنگ خندق رو ببینید، جنگ خندق رو برید حتما ببینید، چون در اونجا هم جایگاه حضرت امیرالمومنین در روایات دقیق بیان شده، هم جایگاه بعض از اینهایی که بعداً حاصل خلافت شدن جایگاهشون روشن شده، اصلا اونا چه تیپ آدمی ها ترسوی هستن، ایشون چه آدمی هست. بالاخره اینا شاخصایست برای اینکه رهبری یک جامعه رو از لحاظ ظاهری بخوام به دست بگیریم. ما دوست داریم که قویترین، فکورترین، شجاعترین، اون کسی که میتونه حق مردم رو بگیره او در صدر قرار بگیره، نه اون کسی که میترسه. برید آقا جریان جنگ خندق رو ببینید، جنگ خیبر رو ببینید، این جنگ های اساسی که صورت گرفت، جنگ احد رو ببینید، اینجایی که حضرت رسول خدا در تنگناهای قرار می گرفتن، مخصوصا ببینید کی میمد راهگشایی میکرد. خداوند وسیله حضرت امیرالمومنین راهگشایی برای کل امت اسلام میکرد. چی شد وقتی بخور بخورش که شد که الان میخوام یه نفر جانشین بذارن، یه دفعه سرکله دیگران پیدا میشه. خب اینا نشسته بودن برای اون لحظه که این اتفاق بیفته، خودشون بیان بالا. حضرت فرمودن که تمعن تمعن. خب اگر میخواید منبعی رو برای تاریخ ببینید و اگر میخواید اعتقاد صحیحی رو نسبت به تاریخ داشته باشید، من الان عرض میکنم. ببینید وقتی شما در بحث‌های نبوت خاصه وارد میشید، در نبوت خاصه، نبوت رو اومدن دو قسمت کردن در اعتقادات، نبوت عامه و نبوت خاصه. در موضوعات نبوت عامه میان به کلیات و امور پیامبران میپردازن، کار به اسمش نداره. در نبوت خاصه میان به تک تک پیامبران بحث میکنن. ما اصلا بحثی رو تک تک پیامبران نداریم در اعتقاداتمون. برید ببینید در موضوع نبوت خاصه فقط در موضوع حضرت رسول خدا کار میکنن. و جالب این که در موضوع حضرت رسول خدا هم به شاخصه های ولایتی و رسالتی پرداخته میشه. مثلا موضوع سیره حضرت رسول خدا، تاریخ زندگیشون، مدل تصمیم گیریشون، مدل مشورتشون، این بحثایی که بعدها هم عقاید بعضی رو گرفتارشون کرده که میان میگن آقا فلانی، یه دفعه در میان میگه حضرت امام حسین علیه السلام رفت مثلا فلان کار کرد. خب نمیفهمن، چون اینها رو از مواضع اعتقادی حذف کردن و به تاریخ اضافه کردن و هر کسی بخواد میره میخونه. فرضا عزیزان این رو بدونید که خواندن تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت خودش یک قسمتی از اعتقادات ماست که سیره اونها رو برای ما مشخص میکنه. این یه تاریخ نیست. خواندن تاریخ انبیاء سابق یک قسمتی از دین ماست، چون ها ورژن قدیم همین دین اسلام رو آوردن، پایه های دین رو اینطوری پایه ریزی کردن. نمیشه شما به یک دینی بیایید گرایش داشته باشید که از پایه‌هاش هیچ اطلاعی ندارید. فرضا لازم هست انسان برای اینکه اعتقاداتش رو مستحکم بکنه از حضرت آدم شروع کنه برای مطالعه‌اش. این جزء اعتقادات ماست. نبوت خاصه منحصر در وجود مقدس حضرت رسول خدا نیست. بعد از اینکه عموماتی راجع به پیامبران رو خوندیم، همون طوری که مرحوم مجلسی در کتاب حیات القلوبشون همین کار رو کردن، اول یه عموماتی راجع به کلیت پیامبران آوردن و بعد شروع کردن از حضرت آدم به این طرف هر آن چی که روایت داریم راجع به ترجمه کردن گذاشتن در عربیش رو در کتاب بهار آوردن مفصل تر و تبیین کردن چه جاهاش. اینها قسمتی از اعتقادات ماست، نه اینکه هر کسی خواست مثلا در حوزه تاریخ ادیان مطالعه بکنه این رو میگن خب شما برو حالا راجع به پیامبران مطالعه کن. نه اینجوری نیست. یا اسمش رو بزنیم قصص انبیا، یعنی ما عنوان یک قصه این رو میشه. نه، اینا اعتقادات ماست، اینا پایه های اعتقادی ماست. خب بهترین منبع برای اینکه ما اعتقاداتمون رو به دست بیاریم این است که مثلا بریم اول کتاب تاریخ یعقوبی رو بخونیم که همینها رو به روایت از دیگران آورده، یا بریم کتاب حیات القلوب رو بخونیم که به روایت ائمه اطهار آورده. کدومش صحیح‌تر؟ کیست که از غیب خبر داره؟ کیست که از گذشته ها خبر داره؟ فرضا اینجا هم مراجعه اولیه به تاریخ اشتباه. میبایستی اول به منبع اعتقادی خودمون که کتاب و سنت هست و اهل بیت عصمت و طهارت در ذیل آیاتی که اسم انبیا آورده شده مفصلا راجع به زندگی اونها، شخصیت اونها، مدل زندگی، اصلا خانواده و اطرافیانشون، اونها رو صحبت کردن. برید ببینید، اینجوری نیست که هیچ چیزی گفته نشده باشه و اینا قسمتی از اعتقادات ماست، بیان نشد، کسی دنبال نکرد. و با خوندن همین کتاب حیات الغلو، خوندن همین کتاب بهار، بسیاری از فضاهای خالی ذهنمون که محل بیست برای رسوخ شبهات پر میشه، طبیعی میشه، نورانی میشه. وسیله همین تاریخ. بعضی فکر میکنن اینا قصه است، خوندی خوندی، نخوندی هم طوری نیست. ما ببینیم. این هم نکته بعد. البته خب بهتر این است که انسان از منابع عربیش استفاده بکنه، ولو که مرحوم مجلسی در کتاب حیات الغروب ایشون سنگ تمام گذاشته، یک کلمه از خودشون اضافه کرد نکردن و خوب هم در ایشون متوهم بودن یک انسان فقیه، یک شخص محدث، یک شخص مسلط به کتب روایی این را آوردن و جمع کردن و تألیف کردن. اما باز هم اگر کسی بتونه متن عربی یعنی از بهار استفاده بکنه بهتر از کتاب حیات الغروب. ولی حالا دوستانی که تسلط بر زبان عربی ندارن حداقل این را از دستمون نیفته. تاریخ یک قسمتی از اعتقادات ماست. امام صادق علیه السلام این کتاب تاریخی که جناب سلیم ابن قیس هلالی برداشت نوشت، فرمودن بر شیعیان ماست که کتاب سلیم رو در خانه هاشون داشته باشن. یعنی یه قسمتی از اعتقادات شماست. سلیم مگر چیکار کرد؟ وقایع قصر خلافت و ماجرایی که اون زمان اتفاق افتاد رو به رشته تعقیب درآورد. امام صادق علیه السلام میفرماد بر شیعیان ماست که این کتاب رو در خانه داشته باشن. که الان ترجمه فارسیش به نام اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم چاپ شد. بگیرید استفاده کنید. انسان گاهی وقتا 100 تا کتاب میخونه یکی نمیشه، 1000 تا کتاب میخونیم یکی نمیشه. شما بعد 10 صفحه روایت بردارید بخونید راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینید چی دستتون میگیره. بعد یک کتاب قطور اینقدی بخونید، آخرش میگه آخرش رسیدم به اینکه فاطمه فاطمه است، یعنی چی بفهمید؟ چرا ما خودمون نمیدازیم تو دردسر وقتی که خود اهل بیت خودشون رو معرفی کردن؟ چرا شما برای معرفی اهل بیت دست دامن دیگران میشید؟ هیچ کسی بهتر از خود شخص نمیتونه اون رو معرفی کنه وقتی که دستور الهی هم باشه پشتش که این کار رو انجام بده. در صورت درد دل در این زمینه بسیار هست که متاسفانه آقایون یا اهل مطالعه نیستن یا اگر مطالعه میکنن از اسناد دست دوم و سوم و پنجم و ششم و دهم و پونزدهم و سیوم و اینطوری که فلانی رفته ترجمه فلانی رو خونده که اونم تلخیص فلانی رو خونده بوده، بعد حالا میاد راجع به دین نظریه میده. نمیفهمی تو. حضرت امیرالمومنین از همین زمین سازی هایی که حضرت رسول خدا کردن 2 تا حدیث رو ازشون صادر شده تحت عنوان احادیث مناشده. من این رو اینجا عرض میکنم دوستان، مخصوصا دوستان طلبه، براتون واجب هست این احادیث رو برید بخونید اگه میتونید حفظ کنید، حداقل محتوای اون رو در ذهن داشته باشید. واجب است، واجب است. دوستانی که میخواد راجع به حضرت امیرالمومنین یه چیزی بدن، حداقل این 2 تا حدیث رو برید ببینید. 2 تا حدیث از تحت عنوان مناشده از حضرت امیرالمومنین صادر شد. مناشده خودش معنای قسم دادن. دیدید یه کسی یه جایی گیر میافته میگه آ تو رو به خدا قسمت میدم شما فلان چیز شاهد نبودی، شما میگی آره، میرش یه مناشده. حضرت امیرالمومنین 2 بار در این تعیین‌ها قرار گرفت، خیلی تعیین‌ها قرار گرفتن، ولی 2 بار دیگه دست به سخن شدن. یکی در زمان ابوبکر بعد از قصر خلافت و مباحث که صورت گرفته بود و اینها، و ابوبکر خودش هم اومد مراجعه کرد و خواست دلجویی بکنه، حضرت شروع کردن به اندازه چندین صفحه مطالبی رو فرمودن. آیا من نبودم اینجوری کردم؟ آیا من نبود تنها کسی نبودم که اینطوری شد؟ شروع میکنن مناقب خودشون رو بیان میکنن، اونهایی که منحصر به فردن، اونهایی فقط خودشون، و اقرار میده از ابی بکر، و ابی بکر بعد از اون متنبه میشه و شب هم خواب حضرت رسول خدا رو میبینه، و بعدش هم میاد میگه من میخوام برم اعلام بکنم که من قصد خلافت کردم، من اشتباه کردم، ولایت مال حضرت امیرالمومنینه. بعد اون خلیفه ثانی میاد و راشو میزنه و نمیزنه. این یکی، یه حدیث مناشده. یه حدیث مناشده دیگر هست که در زمان اواخر عمر عمر، وقتی که برای جانشین خودش به فکر بود کیو بذاریم که علی نشه، اومد یه شورای 6 نفره تشکیل داد که در بین اون 6 نفر یکیش حضرت امیرالمومنین بود، یکیش هم البته عثمان. بعد جریان اینطوری شد، گفتم که اگر که شما 6 نفر بشینید دور هم تصمیم گیری میکنید که بعد از من کی میخواد خلیفه باشه، اگر که یه نفر تکمون اونو میکشیدش. مراد کی بود؟ حضرت امیرالمومنین. یعنی ایشون وایسه بخواد مخالفت بکنه بعدم میکشه. اگر دو نفرم شدن بازم میکشیمش، یعنی 4 نفر بگن مثلا فلانی با هم دیگه الان نظرشون یکیه، دو نفر مخالفت کنن. خب اینجا حضرت امیرالمومنین دست به کار شدن، شروع کردن صحبت کردن، و حدیث مناشده ای که نزدیک 10-11 صفحه است، هی قسم دادن اهل اون شورا رو که قسمتون میدن اونچه لکن بالله، آیا اینطور نبود؟ آیا اینطور نبود؟ آیا اینطور نبود؟ مواضع بسیاری رو که حضرت منحصر به فردن در تاریخ اسلام و بشریت منحصر به فردن، یکی یکی آیات قرآنی که در شأنشون نازل شده، وقایعی که حضرت در اونجا نقش اول رو داشتن و اگر ایشون نبودن کل اسلام از بین میرفت، مثل ضربت علی یوم الخندق، مثل لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، مثل جنگ با اون جنگ خیبر که بلند شدن محرب رو از بین بردن. ببینید این چیزهایی در اونجا بیان شده، اگر کسی بخواد دفاع از اهل بیت بکنه، خود اهل بیت دفاع کردن. بعد بعضی از اهل سنت بلند شدن مثلا از این روایت مناشده یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه نقد کردن و بعدم استبعاد کردن، گفتن از امیرالمؤمنین علی بعیده که چنین سخنهایی گفته باشه. بعضیشون اهل سنت، خب بگم چی؟ ما میگیم پسر خوب، اگر شما اهل مطالعه باشید و زندگی حضرت امیرالمؤمنین رو درست مطالعه کرده باشید، اینجور نبود که حضرت امیرالمؤمنین همه جا سکوت کردن و هیچ جا هیچی نگفتن، خیلی جا هم به اشاره صحبت کردن، مگر این خطبه شیخ شبیه همین نیست؟ خیلی جا ها حضرت امیرالمؤمنین جا حق من خورده شد. در بعضی از جاها به صورت صراحت وایسادن صحبت کردن، حتی بعضی جاها شد مورد که بعد از شهادت از حضرت صدیق طاهره دست به قبضه شمشیر بردن برای اثبات حقانیتشون. اینجور نبود همیشه سکوت کنن. بله یه مدل سومی هم وجود داشت، اون هم سکوت، و به تعبیری که حالا خیلی معروف شده بین ماها، درد دل کردن با چاه. ما این رو هم نمیگیم نیست، ولی اگر که کسی ملتزم باشه به اخبار و بره ببینه، نگاه کنید دشمنان رو بر میدارن چه میکنن. ببینید با طلحه و زبیر چجوری صحبت کردن، ببینید بالای سر زبیر ایستادن عشق ریختن چه گفتن، ابراز پشیمانی نکردن، از حق خودشون نگذشتن. ببینید جواب معاویه رو چجوری میدن، حداقل همین که کتب معجزات رو بردارید ببینید که حضرت امیرالمومنین ریش معاویه رو گرفت توی دستش بود، با پاشون به سینه معاویه زدن در دمشق. معجزات رو ببینید در داخل، چون که حاضر نبود از حقش بگذره که جنگ کرد، شمشیر کشید. جنگ جمل رو ببینید، جنگ جمل در مقابل کی بود؟ عایشه در مقابل حضرت امیرالمؤمنین بود. قرار نیست سکوت کنن همیشه و هیچی نگن که شما استبعاد میکنید. استبعاد چیه؟ حضرت امیرالمؤمنین در زمانش صحبت خودشون رو کردن، روایتشون هست، خود اهل سنت نقل کردن، خود اهل سنت نقل کردن، ما سند داریم از خود اهل سنت، نه که از خودمون صحبت داریم. تا دیگه حالا کسی دنبال این چیزا نیست و اونام از فضای جهالتی که صورت گرفته نهایت بهره برداری رو میکنند و اون چیزی که نباید صورت نیست. بگذاریم برش مسئله حضرت رسول خدا رو تا اینجا من یه بحث جدیدی رو مطرح کنم، دوباره برمیگردم، اینها مقدمه باشه، میخوام موضوع قدیر رو یک جوری براتون روشن بشه که انشاءالله در تاریخ بشریت به لطف امام زمان این مسئله‌ای که هنوز هم گنگ هست روشن روشن بشه به لطف امام زمان و لطف حضرت امیرالمومنین. خوب دقت کنید، آیات زیادی در قرآن شریف هست، این موضوع بعدی در بحث رسالت حضرت رسول خداست، آیات زیادی در قرآن شریف هست که در موضوع ولایت اهل بیت اسلام و طهارت هست، نه که در موضوع قدیر ها را کنید، موضوع قدیر رو بذارید کنار، بعد بحث میکنم، آیاتی که مربوط به قدیر خمس رو بذارید کنار، اون یک موضوع خاص است، یک تدبیر خاص است، یک تبلیغ خاص است، یک کلام خاص است، اون رو بعد بیان میکنم. اما راجع به کلیت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن مکرر صحبت شده، بله، آیاتی که در باب ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست به جورای مختلفی هم میشه تقسیمش کرد، بعضیش هست مربوط به ولایت حضرت امیرالمومنین، بعضیش مربوط به کلیه ولایته، بعضیش به صراحت تقریبا یعنی تفسیر میشه، بعضیاش نه، کلماتی استفاده شده که به تعبیر میره، مثلا کلمه صلات رو آوردن منظور ولایت امیرالمومنین، صلات آوردن. حالا میگم ما اینجا سعی میکنیم یه سری واژه‌های قرآنی که باطنش ولایت اهل بیت، نه همشو ها، همشو اگه بخواد حساب بکنیم خیلی زیاده، یه بار نشستیم که اینها رو استخراج میکنیم، اینقدر زیاده آیاتی که و کلماتی که دلالت بر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت میکنه در قرآن، چون یه سری شاخصه هایی دادن اهل بیت در تفسیر، مثلا فرمودن که هر خیراتی که در قرآن اومده ما هست، حالا شما شروع کنید هر کلمه‌ای که در قرآن دیدید ببینید خیره یا شره، هر شری که دیدید دشمنان ما هستن، ما یه بار نشستیم این رو به ترتیب حروف الف با در بیاریم، از من کشف الایات ما یکی یکی به جلو ببینید چند تا میشه، اینقدر زیاد شد که دیگه نتونستیم توفیق پیدا نکردیم تمام شد، ولی نوشتیم خیلی نوشت. این موضوع تحریری که به دلم موند نتونستیم تمام شد. اما اینجا یک تعدادی از روایات رو به تقسیم جزئی که در کتاب بصائر اومده باشه، نه اینکه بخوام تجربه بکنیم از همه جا بیان کاری کرد، این رو هم بدونید که کتاب در این زمینه زیاد نوشته شده، یعنی اهل بیت در قرآن، البته نرید هر چیزی هر کی نوشته، اونایی که روایت آوردن قال الصادق قال الباقر، که یا به تفسیر است، یعنی ظاهر آیه تبیین کننده است، خب حضرات تبیینش میکنن، تفسیرش میکنن، یه اثری در لفظ از اون معنایی که اهل بیت میخوان بگن هست، بهش میگیم تفسیر. گاهی وقتا اون لفظی که در قرآن به کار برده شده با اون معنایی که اهل بیت از اون بیان میکنن ارتباط ظاهری به نظر نمیرسه، اونو بهش میگیم چی؟ تعبیر قرآن. خلاصا ببینید کتب تعبیر نوشته شده از روایات اهل بیت عصمت و طهارت، و جالبتر اینو بدونید مثلا حسکانی اومده دو جلد کتاب نوشته خودش سنیه، من کتاب ایشون رو از ابتدا تا به انتها دو جلدش رو همه رو وایسادم یکی یکی کار کردم، آوردم ایشون تفسیرش کرد، اون فایده داشت. خب ببینید اولین جایی که انشالله راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، بخشی از روایت هست که در موضوع خاص ولایت حضرت امیرالمؤمنین ذکر شده در همین کتاب بصائر درجات جزء دوم، اینایی که کتاب یه جلدی داشته باشه، جزء دوم باب دهم حدیث دوم، اگر صفحه یه میخواد صفحه 228، این حدیث رو از امام صادق علیه السلام عن جعفر بن محمد ان الله یقول، خوب دقت کنید آیه رو خوده، این آیه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این آیه رو می‌خواستن ببینن آن نکتهش چیه، تفسیرش چیه. حضرت فرمودن هی ولایت علی ابن ابی طالب، حالا ترجمه میکنم متوجه بشید. در قرآن شریف این آیه آمده است، در سوره احزاب است، آیه 71، که ما عرضه کردیم الامانت را بر آسمان ها و زمین، که حضرت میفرمان منظور از امانت در اینجا ولایت حضرت امیرالمؤمنین. عرضه در اینجا نه اینکه آمدیم به آسمان ها و زمین گفتیم آیا میای تحت ولایت، خب اینا که بودن از یوم المیثاق اینا تحت ولایت بودن، میگه ما بهشون گفتیم هیچ کدومتون حاضرید بیاد پست امامت بگیرید امام بشید، معناش اینه، یعنی شما که تحت ولایت هستید هیچ کدومتون عرضه دارید بیاد بایستید بگید من امامم. خوب دقت کنید حالا ترجمه، انا اردنا الامانت على السماوات والارض، ما عرضه کردیم امانت رو، ولایت امیرالمؤمنین رو بر همه آسمان ها و زمین و کوها و جبال اوتاد، همه اینها زنده ان عزیزان، اینا رو قبلا تو مباحث عرض کردم، اصلا موجود مرده غیر عاقل در عالم وجود نداره، چون همه اشیا از حی آفریده شدن، از وجود حی، مگه میشه یه وجود زنده یه چیزی رو بیافرینه که حیات درش نباشه، آن که ذاتیش حیات، مگر میشه یک موجودی که خودش ذاتش عقله، اول ما خلق الله العقل، تو مباحث اولی عرض کردن، از عقل همه چیز را بیافرینه بعد من بگیم بیشعوره، اصلا نداره موجود مرده، موجود بیشعور در عالم وجود نداره، تمام این ستونا زنده است، تمام این سنگا زنده هست، تمام این درخت ها زنده هست، نه زنده اینجوری ها، حیات دارن، عقل و شعور دارن، ولی نه از جنس عقل و شعوری که من شما داریم سخن میگن، نه به جنس سخنی که من شما میگیم، اگه کسی زبانشون یاد بگیره میتونه باهاشون سخن، ما از سر نادانی و جهالت خودمون میگیم اینا بیشعوره، میگیم تنها موجود عالم که زیشعوره منم، ما بقیشون همه بفرد، تنها حیوانی که سخن میگه منم، ما بقیشون، اساسا گفتیم انسان حیوان نیست، مباحث اولیه تو جلسات اول سخن گفتیم، اهل بیت اصلا مخالفن با این مدل تعریف از انسان، ما گولمون زدن، اشتباه کردیم، بیراه رفتیم، باید برگردیم به دامن اهل بیت تا درست بشه، وقتی تو به انسان گفتی حیوان ناطق اندازه یه حیوان هم ازش توقع داری، ولی وقتی گفتی یه ملکی هستی که در بین حیوانها قراره یه چهار روز خودش رو جمع کنه و بگیره، یه اصلا خودش رو جمع میکنه، به شما میگن ای ملک، تو بگن ای حیوان، اصلا بچه خودت رو امتحان کن، یه بار بهش بگو بیشور، یه بار بهش بگو پسرم، مرد من، هم صدا زدنش، تعریف کردنش تغییر حاصل میکنه در ماهیت و هویت این شخص رو تبیین میکنه، ما اشتباه کردیم. هیچ کسی قبول نکرد، حتی ترسیدن، فابین ان یحملنها، عبا کردن، گفتن آه ما نمیخوایم، ما ولایت نمیخوایم، نه که تحت ولایت نیستیم، ما قبول منصب امامت و ولایت و خلافت نمیخوایم، این یک، و اشفقن منها یعنی چیزی بالاتر، یعنی آسمانها و زمین و کوها، اصلا گفتن ما میترسیم از این پست، مگه هر کسی میتونه بیاد اینجا قرار بگیره، یه توسعه وجودی میخواد که در مواضع گذشته عرض کردیم، باید همه اشیا در وجودش مندک باشه تا بتونه ولایت قبول بکنه، اینجوری که بشینه روی تختی حکمرانی بکنه که اسمش ولایت نیست، ولایت باید اشیا در ذهن در وجود باشن، همونطوری که شما یه شهری رو در ذهن خودت اینجا ولایت داره، و حمل حل انسان، اما یه انسان، این الف لام رو بعضی فکر کردن توی ترجمه های قرآن متأسفانه اشتباه زیاده، و حمل حل انسان فکر میکنن یعنی این که جنس انسان، یعنی همه انسان، یعنی از این مدل انسانی. نه، این یه انسان، الانسان الف لام عهد تو روایت بعدی اسمش هم میگه، میگه یه انسان پیدا شد که گفت آقا من میتونم، کوها گفتن نمیتونم، زمین ها گفتن نمیشه، آسمان ها این موجوداتی که هستن همه گفتن نمیتونیم، اشفقن ترسیدن، اما یکی. بعد خود قرآن رو معرفی میکنه، میگه انه کان ظلوما جهولا، یه آدم هم که اومد این رو قبول کرد، یه ظلوم جهول، ظلوم صیغه مبالغه ظلمه، یعنی کسی که خیلی اهل ظلمه، جهول یعنی کسی که خیلی نادونه، خیلی نفهمه، یه ادعا میکنه من میتونم امام باشم، من میتونم خلیفت الله باشم، ظلوم جهوله. فعالن و مفعالن و فعولن فی کثرتن انفائلن بدی، درست شد؟ این ظلوم و جهول دوتاشون فعول هم دیگه، سیره مبالی هست، دوستان طلبان دیگه اینو مستحضر. روایت بعدی روایت سوم دوباره در همین موضوع است، فی قول الله ان جابر از اصحاب سر، ان علی جعفر از امام باقر، این حدیث نقل میشه، فی قول الله عز و جل همین آیه انا عرضنا الامانه على السماوات و الارض آخرش میفرماد و اشفق نه که رسیدن و ترسیدن، حضرت توضیح قال الولایتو، قال الولایه ابل ابین ان یحملنها کفرن بها و عنادا، ادعای ولایت اگر بخواد کسی بکنه دوچار کفر و عناد میشه با خدا، یعنی رفتی تو سینه خود، نمیشه آدم هر چیزی رو بگه من. بعد میفرمون و حمله هل انسان، این انسان کیه؟ فرمود ول انسان الذی حمله ها ابو فلانه، ابو کی؟ ابو بکر. اون انسانی که در قرآن اینجا مراد است ابو فلانه. اما در جاهای دیگر هست که ما ولایت رو عرضه کردیم، عرضه کردیم یعنی که گفتیم آقا قبول بکنید، میاد تحت ولایت قرار بگیرید یا نه، همه موجودات مثلا گفتن بله ما میاد، این دیگه مکرر هست. آیاتی که راجع به عهد میثاق هست که آقا الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بحثای اینطوری این از خیلی جا داره، یاد بیاری اون زمان رو، اونجا یعنی اون عوالم گذشته، بعضیش البته بعضیش هم به تاریخ برمیگرده راجع به اون قومه ها، ولی بعضیش برمیگرده به عوالم صاحب در عالم زر، یادتون هست؟ عالم ارواح یادتون هست؟ اینجور نیست که ما بتونیم زیرش بزنیم بگیم هیچ که بیش هست نیست، ما خودمون رفتی تیارت جامعه میکنیم بگیم آه اصلا هیچ آدم بدی، هیچ آدم خوبی، هیچ آدم بنده ای، من آدم مولایی هیچ کسی نیست الا این که شما رو میشناسه، یعنی عوالم گذشته رو پشت سر گذاشته. ببینید از این دست روایات هم داریم، منتها حالا اینو سیده همین عرض میکنم، مثلا میخوام نوع مدل روایت و بیانش رو ببینید که بعدا اشتباه نشه. الان که این روایت مشخص شد که کلمه امانت، الامانه، و کلمه امثال کلمه الامانه در قرآن معنی چیه؟ ولایت اهل بیت عصمت طاهره، این یه کلید واژه آدم یاد بگیره. خب حدیث دوم از بسیار این نادر از باب که بسیار روایت خاصی هست، دو تا روایت مختصر است. ان ابی عبدالله علیه السلام محمد حلبی نقل میکنه که ان الله عرض ولایتنا على اهل الامصار فلم يقبلها الا اهل الكوفه. خیلی جالبه، فرماد که خداوند شهرها دیگه وجودن دیگه، یه خداوند بر اهل امصار، یعنی بر کسانی که تو این شهرها زندگی میکنن، در این تمام موجودات از جماد، نبات، حیوان و انسان و جن، ما اینها رو دادیم. هیچ جایی عمومیتش به اندازه کوفه نبود که تمام موجودات اونجا آمدن و لبیک گفتن برای ولایت اهل بیت اسم بطار. خب حالا کدومش لنگی زد شما بگید؟ یه بره زمان آدماش، حیواناش، سنگاش، همه چیزش خوب بود، اما یه قسمتش نکته عشق حافظ میگه، اینو چند بار کندن بازم میگه، نکته عشق نمودم به تو هان سهر مکن، ورنه چون بنگری از دائره بیرون باشی. همه تو دائره عبودیت و تو دائره ولایت هنو دارن زندگی خودشونو میکنن، حتی همین موجودات اطرافی، حتی سنگه نمیدونم چه این چه دیاره ندارن، ذکرشون میگن، کارشون میکنن، تو یکی تحت عنوانی که اختیار داری زدید خاکی داری میری اون سمتی، همه چه خراب کرد. اینم متصله باشید، حواستون رو جمع کنید، یه وقتی از اون طرفی انسان نره. حدیث پنجم هم همینطور هست. حدیث پنجم این باب میفرماد که از ابی بصیر نقل میکنه از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن که ان ولایتنا اردت علی السماوات والارض والجبال والامثال، ولایت ما بر همه چیز، آسمان ها، زمین، کوه ها و شهرها، ما قبلها قبول اهل کوفه. خب دقت کنید، این روایت روشن‌تر از روایت قبلی توضیح میده، نه اینکه هیچ جا هیچ کسی قبول نکرد، همه جا قبولی داشتن، اما عمومیتی که اهل کوفه داشتن، اهلی که اینجا میگن نه فقط این آدماشون، همه موجوداتش، درست شد؟ اون عمومیتی که اهل کوفه داشتن جایی نداشت. خب بگید ببینم مرکز حکومتی حضرت صاحب کجا میشه؟ اینو اونجایی که در روایت داره که در آخر از زمان زمانی میرسه که یک وجب از خاک کوفه رو به یک وجب طلا معامله نمی کنه. یک وجب از خاک کوفه به یک وجب طلا کسی حاضر نیست معامله. یعنی گران قیمت‌ترین زمین جهان در آخر از زمان اراضی کوفه است. اگه میخواید برید سرمایه گذاری کنید، برید اونجا سرمایه گذاری، برید یه خونه 100 متری برد. خب کلیت بحث ما میکنه به چیزی نه. ببینید اگر که کسی میخواد از روایت در این طرف استفاده بکنه، این هم هست که بهترین جا که مرکز حکومت جهان است، اون کسی که میخواد بیاد همه جهان رو به عدل و داد دعوت بکنه، مرکز حکومتش کجاست؟ در کوفه. مسجد کوفه محل قضاوت های عجیب حضرت امیرالمومنین، محل قضاوت حضرت صاحب اروان مرتضی، محل حکومت حضرت صاحب اروان مرتضی، مسجد سهله محل ایشون است، محل اقامت ایشون است. و امیدوارم به حق زهرای عطر که ما باشیم و این روزها رو ببینیم و استفاده ببریم. یه روایت مختصر دیگری رو هم در نظر داشتم که بگیم که اتمام این موضوع بشه، حالا مقداری وقت گذشته میدونی بیشتر از این مصده نشید. فقط ببینید عزیزان، وجود مقدس حضرت صاحب ارواح فدا، نه اینکه میخوایم بگیم خدا نیاز به هیچ کس نداره، اما این فضیلت رو برای ما گذاشتن که در باب انتظار یک کاری برای خودمون در مسیر خدمت به اهل بیت انجام بده. کسی که نادانه نمیتونه خدمت کنه، دوستیش مثل دوستی خاله خرسه است، طرف مقابلش رو بیشتر اذیت میکنه. اگر میخوایم یک کاری برای حضرت صاحب ارواح نافدا انجام بدیم، اول باید تنویر عقل خودمون صورت بگیره، اول باید خودمون رو نجات بدیم. کسی که خودش نادانه چجوری میخواد یه نادان بره دست یه کسی دیگری رو بگیره اونو نجات بده؟ اهل مطالعه باشیم، اهل تفکر باشیم، اهل دقت باشیم، مطالب رو در وجود خودمون اول پیاده بکنیم، بعد وقتی میخوایم با بچه‌مون راجع به امام زمان صحبت بکنیم، نه اونو مثل نمیدونم فلانی که آرتیست فلان فیلمای مثلا هالیوود یا هالیووده مثلا نمیدونم بالیوود چه نازی حرفا اینا رو بذاریم به جاش، مثلا این فکر کنیم یه آدم قدرتمند اینجوری، نه یه شخصیت مثلا قصه‌ای که مثلا یه رستم دستان یه کسی اینجوری، ما اینجوری نیست. تبیین شده است. چند هزار حدیث داریم در این ادباب. اگر اهل مطالعه باشیم و اهل دقت باشیم، حضرت رو همون طوری که هست اگر بتوانیم تبیین کنیم، زمینه ظهور رو فراهم کردیم. قرار هست یک شخصیت معصوم بر مسند بیاد بشینه که از ابتدای خلقت قرار بوده و اصلا ما اساس بحثمون اینجا همینه که اثبات بکنیم که بابا از اول خلقت اصلا خلق شدیم که تحت ولایت حضرت باشیم. این اون نقطه غایی و اون انتهای خلقت و اون هدف اصلی است که خداوند از خلق تمام این آسمان ها و زمین در نظر داشته. حالا اگر ما میتونیم یک قدم اینجا برداریم، یک کمکی بکنیم، با تنبیر و قبول مردم بفهمند که اگر یک معصوم در بالا و در سر قرار بگیره، غیر از این هست که فلانی که اسمش عادل بود، فلانی که اسمش عالم بود، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. اون ماهیتش تغییر میکنه، ماهیتش یه چیز دیگه است، اون کل است. ما میخوایم کل رو در یک جا تجلی شده ببینیم تا بتونیم در حکومت او انشالله به یک عدل و دادی برسیم که دیگران دادش رو زدن و ایشون اجرا شد. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت عقول ما به معارف اهل بیت عصمت و طهارت دورانی بفرما، ما رو از بهترین اعوان و امثال اون حضرت قرار بده، فرج ایشون رو به تعجیل بفرما، همین لحظه رو لحظه ظهور و اظهار مولا و سرور رو قرار بده، مشکلات ایشون، مشکلات مؤمنین، مؤمنات، دوستانشون، محبین، موالین، شیعیانشون رو به حق اهل بیت عصمت و طهارت و به حق اهل مقدسه ای که در این محفل ما هستند، دوستان اهل بیت حضور دارد، خدایا عمل رو برآورده به خیر بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.